سلام به دادار، خوش اومدید. در حال خوندن عهد جدید هستیم. اولین کتاب از این مجموعه یعنی انجیل متی رو شروع کردیم. 9 باب از این کتاب رو با هم خوندیم و امروز میریم سراغ 9 باب بعدی. باب 10. عیسی 12 تا شاگردش رو صدا میکنه، در واقع احضار میکنه و به اونا یه قدرتی میده که بتونن بر ارواح پلید غلبه کنن، یعنی اونا رو دفع کنن و بیماری و ناخوشی رو شفا بدن. اسامی این 12 تا شاگرد یا به عبارت کتاب 12 تا رسول ایناست. اول شمعون که بهش میگفتن پتروس و برادرش آندرآس، بعد یعقوب پسر زبدی و برادرش یوحنا، 2 نفر بعدی فیلیپوس و بارتولومایوس بودن. خدا به من رحم کنه با این اسامی. بعدی توما و بعدش متای خراجگیر. نفرات بعدی یعقوب پسر حلفی و تادایوس. 2 نفر آخر هم شمعون غیور و یهودای اسخریوتی. این آخریه همون آدمیه که عیسی رو تسلیم میکنه. این متن خود کتاب من دارم بهتون میگه. این 12 نفر رو عیسی با این دستورها به مناطق مختلف میفرسته. دستورای عیسی اینه: راه مشرکا رو در پیش نگیرید. به شهر سامری ها در نیاید. بیشتر به سمت میش‌های گمشده خاندان اسرائیل برید. همینطور که راه میرید، اعلام کنید که ملکوت آسمان‌ها خیلی خیلی نزدیکه. بیمارا رو شفا بدید، مرده‌ها رو زنده کنید، جزامی‌ها رو پاک کنید و دیوها رو دفع کنید. رایگان گرفتید، پس رایگان بدید. طلا و نقره و سکه توی کمربنداتون نذارید. خورجینی برای راه، 2 پیراهن، نعلین و عصا کافیه. چرا که کارگر سزاوار طعام خودشه. وارد هر شهر و روستایی که شدید، یک آدم شریف رو پیدا کنید و تا زمانی که از اونجا میرید پیش اون بمونید. وقتی که به خونش وارد شدید، بهش سلام کنید. اگه اون خونه سزاوار باشه، سلام شما بر اون قرار میگیره و اگه سزاوار نباشه، سلامتون به خودتون برمیگرده. من این توضیح رو بدم که سلام توی آداب مشرق زمین یه جورایی آرزوی صلح و سلامتیه. احتمالاً هم اینجا عیسی منظورش همونه. در ادامه عیسی میگه اگه که کسی پذیرای شما نشد و به حرفاتون گوش نداد، از اون خونه یا از اون شهر بیرون برین و غبار پاهاتون رو بتکونید. باز اینجا توضیح بدم، یهودی ها یک نگاهی دارن که میگه هر سرزمینی جز سرزمین مقدس ناپاکه. بنابراین اگر شما جای دیگه میرین که قطعا گرد و غبارش روی پاهاتون میشینه، اون رو باید از تنتون دور کنید. غبار رو از لباس ها و از پاهاتون بتکنید، چون اون سرزمین ناپاکه. حالا اگر بیایم این نگاه رو تعمیم بدیم به صحبت های عیسی، داره میگه که هر جایی که پذیرای رسولان من نشه، سرزمین ناپاکیه که شایسته است غبار اونجا رو از پاهامون بتکنیم. توی عهد جدید شاید این توضیحا بیشتر باشه که ما مجبوریم برای فهم بهتر به پیشینه های سنتی و اعتقادی مردم یهود مراجعه کنیم تا متوجه بشیم کلامی که داره الان گفته میشه از کجا اومده، تعمیم چه موضوعیه و میتونه به چی اشاره داشته باشه. خب بریم ادامه حرف عیسی رو بگیم که در مورد همین شهری که رسولانشون نپذیرفتن میگه: به راستی بهتون میگم که در روز داوری سختگیری برای سرزمین صدوم و عموره کمتر از اون شهره. حالا شما رو مثل میش ها به میان گرگ ها میفرستم. مثل مار هوشیار بمونید و مثل کبوتر دلپاک. اینجا یک مکسی داریم و بعد صحبت دیگه ای با یارانش میکنه و میگه از آدم ها برحذر باشید. اونا شما رو تسلیم سنهدرین ها میکنن. توی کنیسه هاشون به شما شلاق میزنن. شما رو به خاطر من جلوی حاکما و پادشاه ها میبرن تا در حضور اونها و مشرکای دیگه گواهی بدید. اما وقتی که تسلیمتون کردن شما نگران نباشید که چی بگید یا چی نگید. هر چیزی که لازم باشه بگید در همون دم به شما عطا میشه. چون اون موقع شما نیستین که حرف میزنین. روح پدرتونه که از زبان شما صحبت میکنه. برادر به دست برادر خودش تسلیم مرگ میشه و فرزند به دست پدرش. فرزندا جلوی والدینشون می ایستن و اونها رو می کشن. همه به خاطر اسم من از شما دوری می کنن. ولی اون کسی که تا انتها پایداری کنه نجات پیدا می کنه. اگه توی شهری شما رو تعقیب کردن به شهر دیگه برید. اگه توی اینجا هم شما رو تعقیب کردن به شهر سوم برید. بهتون میگم قبل از اینکه گشتن در شهرهای اسرائیل رو تموم کنیم پسر انسان میاد. شاگرد برتر از استاد نیست و بنده هم برتر از ارباب خودش نیست. برای شاگرد همین کافیه که شبیه استادش باشه و برای بنده اینکه شبیه اربابش باشه. حالا اگه ارباب یه خونه ای رو به بعل زبول بخونن، اهل اون خونه رو به چه اسمهایی که صدا نمی کنن. یه جوره تحقیره دیگه، میگه خود اون ارباب وقتی خیلی موجود محقریه دیگه اهل اون خونه قرار چی باشن. دوباره یه مکسی داریم و قسمتهای بعدی صحبتهای عیسی. پس از مردم ترس نداشته باشید. هیچ چیز نهانی نیست که عیان نشه. هیچ پنهانی نیست که آشکار نشه. اون چرا که توی تاریکی به شما میگم توی روز روشن بگید. اون چرا که توی گوشتون میگم روی بام ها فریاد بزنید. از اونایی که تن رو میکشن ترس نداشته باشید، چون که از کشتن روح عاجزن. بیشتر از کسی بترسید که میتونه تن و روحتون رو همزمان توی دوزخ هلاک کنه. آیا دوتا گنجشک رو به یک فلس نمیفروشن؟ اما یادتون باشه از اونا یکیشونم بدون اراده پدر شما به زمین نمیفته. و شما که موهاتون هم شمرده شده نباید ترسی به دلتون راه بدین، چون شما خیلی بیشتر از تعداد زیادی گنجشک میارزید. هر کسی جلوی آدم ها خودش رو هواخواه من قلمداد کنه، منم جلوی پدرم در آسمان ها خودم رو هواخواه اون صدا می کنم. اما اون کسی که جلوی آدم ها منو انکار کنه، منم جلوی پدر خودم توی آسمان ها اونو انکار می کنم. دوباره یه مکسی داریم و عیسی ادامه میده. فکر نکنین که اومدم که صلح رو به زمین بیارم. من نیومدم که صلح بیارم. اومدم که شمشیر بیارم. اومدم که مرد رو با پدرش، دختر رو با مادرش، عروس رو با مادر شوهرش رویارو کنم. دشمنای هر کس اعضای خانواده خودشن. این قسمت واقعا قسمت عجیبیه، ولی باید بهش فکر کرد. اون کسی که پدر یا مادر خودش رو بیشتر از من دوست داره سزاوار من نیست. اون کسی که پسر یا دخترش رو بیشتر از من دوست داره سزاوار من نیست. اون کسی که صلیب خودش رو بر نداره و همراه من نیاد سزاوار من نیست. اون کسی که بخواد جونش رو حفظ کنه اونو از دست میده. ولی اون کسی که به خاطر من جونش رو از دست بده اون رو به دست میاره. اون کسی که پذیرای شما میشه، پذیرای من شده. اون کس که پذیرای من بشه، پذیرای رسول من میشه. اون کسی که یک پیامبر رو به نام پیامبر پذیرا میشه، پاداش پیامبر رو میگیره و اون کس که دادگر رو به نام دادگر پذیرا میشه، پاداش دادگر رو میگیره. هر کس که به یکی از این رسولان به اسم شاگرد یک جام آب گوارا بده، پاداشش رو از دست نمیده. باب 11. وقتی عیسی این دستورها رو به 12 تا شاگردش میده، از اونجا میره تا توی شهرهای اونها تعلیم بده و موعظه کنه. از طرف دیگه یحیی که توی زندان بوده، از کارهای مسیح یه چیزایی میشنوه. از شاگردهای خودش تعدادی رو میفرسته پیش مسیح تا بهش بگن آیا تو همونی که باید بیاد یا باید منتظر کس دیگه‌ای باشیم؟ عیسی به اونا میگه بروید و آنچه را میشنوید و میبینید بر یحیی بازگویید. نابینایان بینا شده اند. لنگان خرامان و جزامیان پاک و ناشنوایان شنوا و مردگان زنده و فقیران بشارت داده شده اند. نیکبخت آن کس که به سبب من نلغزد. توی همین حالی که اینا میرفتن، عیسی در مورد یحیی با مردم صحبت میکنه. به اونا میگه به تماشای چی به صحرا رفتید؟ نه ای که باد اون رو داره به حرکت در میاره؟ به دیدن چی رفتید؟ مردی که لباس فاخر تنش کرده؟ اما اونایی که لباس فاخر تنشونه توی خونه پادشاه هن. پس شما به چه کاری رفتین؟ به دیدن پیامبر؟ بله. به شما میگم که کسی برتر از پیامبر اونجاست. اون همون کسیه که در موردش گفته شده اینک پیام‌آور خیش را پیشاپیش تو گسیل می‌دارم تا راحت را پیشاروی تو آماده سازد. بهتون دارم میگم که بین فرزندای زنای شما کسی بزرگتر از یحیای تعمید دهنده بلند نشده. اما با این حال کوچکترین فرد در ملکوت آسمان ها بزرگتر از یحیی است. از روزگار یحیای تعمید دهنده تا حالا ملکوت آسمان ها دوچار یک تندخویی شده. تندخویان اونجا مستولی شدن. چرا که همه پیامبرا و شریعت نبوت های خودشون رو تا روزگار یحیی انجام دادن. و اگه از من میپذیرید، یحیی همون ایلیاست که باید برگرده. اون کسی که گوش داره که بشنوه. در ادامه عیسی میگه اما این نسل رو باید به کیا تشبیه کنم؟ این نسل شبیه کودکانی هستن که توی میدانگاه نشستن و کودکان دیگه اونا رو صدا میزنن و میگن براتون نی نواختیم و نرقصیدین، براتون نوه سر دادیم و به سینه نزدین. میدونین چرا اینطورین؟ چون یحیی میاد نمیخوره و نمینوشه. بعد در موردش میگن که این فلانی دیو زده است. پسر انسان میاد هم میخوره هم مینوشه. در موردش میگن این که هم شکمبار است و هم میگساره. همراه خراجگیرا و گناهکارا است. در واقع شما حکمت رو با معیار اعمال خودتون برحق میشمارید. یه توضیح خودم بدم بهتون که اینجا داره از اون ایرادگیری بنی اسرائیل هم صحبت میکنه که میگه آقا یحیی میاد اون شکلیه بهش اونو میگین، عیسی میاد این شکلیه بهش اینو میگین. در واقع نشستین توی میدونی دوره هم، هر کی میاد یه ایرادی ازش بگیرین، چندان دنبال حقیقت و حکمت نیستید. عیسی بعد از این صحبت‌ها شروع میکنه به نکوهش شهرهایی که بیشتر معجزاتش رو دیدن ولی توجهی نکردن. میگه وای بر تو ای کور از این، وای بر تو ای بیت سیدا. اگر معجزاتی که در شما اتفاق افتاد در سور و سیدون اتفاق افتاده بود، از خیلی وقت پیش تو پلاس و خاکستر توبه کرده بودن. برای همین دارم به شما میگم که توی روز داوری سخت گیری برای سور و سیدون کمتر از شماست. و تو ای کفر ناهوم، فکر میکنی که به اوج آسمون ها رسیدی؟ نه، به قعر دوزخ سرنگون میشی. اگه معجزاتی که در تو اتفاق افتاد در صدوم اتفاق افتاده بود، امروز سر جاش بود. من دارم به شما میگم که به روز داوری سخت گیری برای صدوم کمتر از شماست. باز دوباره یه مکسی داریم و بعد اینطوریه که عیسی به سخن در میاد و میگه تو را متبارک میخوانم ای پدر، خداوند آسمان و زمین، که این را از دانایان و خردمندان نهان داشتی و بر کوچکان عیان ساختی. آری ای پدر، چرا که خرسندی تو در این بوده است. همه چیز را پدرم بر من سپرده است و پسر را کس نشناسد جز پدر و پدر را کس نشناسد جز پسر و آن کس که پسر بخواهد پدر را بر او آشکار سازد. پاراگراف انتهای این باب از زبان عیساست که میگه پیش من بیاید ای همه انسانهایی که رنج بردید و بارتون گرونه، بیاید تا شما رو سبک بار کنم. یوغ من رو به گردنتون بندازین و از من درس بگیرید، چرا که من نرم خو و خاشم. جانهای شما رو سبک بار میکنم. یوغ من راحته و بار من سبک. باب 12. اون زمان عیسی در روز سبت از بین کشته ها رد می شد. شاگرداش گرسنه بودن. سرگرم کندن خوشه ها و خوردن شدن. فریسی ها چون اینو دیدن گفتن شاگردای تو دارن اون کاری رو میکنن که توی روز سبت جایز نیست. عیسی بهشون میگه شما نخوندین که داوود چیکار کرد؟ وقتی که اون و یارانش گرسنه بودن، وقتی که به خونه خدا اومد، چطور نونهای تقدیمی رو خورد؟ نونهایی که خوردنش بر اون و یارانش جایز نبود، بلکه فقط کاهنا میتونستن اون رو بخورن. یا در شریعت نخوندین که در روز سبت کاهنا تو معبد سبت رو نقض میکنن بدون اون که گناه کرده باشن؟ من به شما میگم که در اینجا کسی بزرگتر از معبد هست. اگه معنی مهربونی رو درک میکردین و نه قربانی رو، مردمان بی گناه رو محکوم نمی کردید. پسر انسان صاحب سبته. این قسمت رد میشه و عیسی از اونجا میره و به کنیسه وارد میشه. اونجا یه مردی بود که یه دستش خشک شده بود. از عیسی میپرسن آیا شفا دادنش تو روز سبت جایزه؟ میخوان که به عیسی اتهام بزنن. و عیسی میگه که از بین شما کی هست که تنها یه میش داشته باشه و اگه اون میش توی روز سبت توی گودال بیفته اون رو نگیره و بالا نکشه؟ قدر آدمی بیشتر از میشه. انجام کار نیکو توی روز سبت مجازه. بعد از این حرف اون مرد میگه دستتو جلو بیار. اون دستشو جلو میاره و مثل دست دیگرش سالم میشه. فریسی ها که اینو میبینن بیرون میرن و علیهش به شور میشینن تا بکشنش. عیسی وقتی از این خبر آگاه میشه از اونجا میره. تعداد زیادی هم دنبالش میرن که همه رو شفا میده و به اونها امر میکنه که اونو شهره نکنن و برای استناد حرفش کلام اشعیای پیامبر رو میگه. میگه
این است بنده من که او را برگزیدم، محبوب من که خاطرم از او خرسند است. روح خیش را بر او خواهم نهاد و حق را به ملت‌ها بشارت خواهد داد. ستیزه نخواهد کرد و بانگ بر نخواهد آورد. کس آوای او را در راه‌ها نخواهد شنید. نی بشکسته را خرد نخواهد کرد. فتیله‌ای را که از آن دود برمی‌خیزد خاموش نخواهد ساخت تا آنجا که حق را ظفرمند گرداند و ملت‌ها بر نام او امید خواهند بست.
خلاصه از اونجا رد میشن که یک دیوزده نابینا و لالی رو پیشش میارن. عیسی اون رو شفا میده. اونطور که دیگه اون لال میتونه صحبت کنه و ببینه. همه شگفت زده میشن و میگن که این پسر داوود نیست؟ اما دوباره فریسی‌ها وقتی که اینو میشنون میگن اون فقط داره با کمک بل زبول که سالار دیو هاست دیوها رو دفع میکنه. عیسی نیتهای اونا رو میفهمه و بهشون میگه هر مملکتی که توش تفرقه بیفته رو به ویرانی میره. هر شهر و خانه‌ای که توش تفرقه بیفته نمیتونه پایدار بمونه. اگه شیطان رو دفع میکنه، توش تفرقه افتاده، پس پادشاهیش دوام نداره. اگه من به کمک بعل زبول دیوها رو دفع میکنم، پیروان شما به کمک کی اونها رو دفع میکنن؟ بنابراین میخوام که خود اونها داورتون بشن. اما اگه به مدد روح خدا دیوها رو دفع میکنم، پس این نشونه اونه که ملکوت خدا تا شما رسیده. چطور میشه به خونه یه مرد نیرومند وارد شد و اسباب اون رو تصاحب کرد؟ به جز این که اول اون مرد نیرومند رو به بند کشید، بعد خونه رو غارت کرد. اجازه بده این قسمت رو کتابی بخونم، چون یه مقدار ادبیات جالبی داره. آن کس که با من نیست بر من است، و آن کس که با من نیندوزد بر باد دهد. از این روی شما را میگویم که هر گناه و کفرگویی بر آدمیان بخشوده خواهد شد، لیک کفرگویی به روح آمرزیده نخواهد شد. هر کس کلامی علیه پسر انسان گوید، این کلام بر او آمرزیده خواهد شد، لیک هر کس علیه روح القدس سخن گوید، این سخن نه در این دنیا و نه در دنیای دیگر بر او آمرزیده نخواهد شد. دوباره یه مکس کوتاهی داریم و عیسی میگه درخت نیکو میوه نیکو میده، درخت تباه هم میوه تباه. درخت رو به میوهش میشناسن. حالا ای شما افعی تباران، چطور سخن نیک میتونین بگین وقتی که ذاتتون بده؟ از آکندگی دل است که دهان به سخن در میآید. انسان خوب از خزانه خوبی خودش نیکی برمی‌داره و انسان بد از خزانه بدی خودش خرج میکنه. به شما میگم هر حرف بی اساسی که آدم‌ها به زبون میارن باید توی روز داوری پاسخ گوش باشن، چرا که به خاطر سخنان خودت تبرئه خواهی شد و به خاطر سخنان خودت محکوم خواهی شد. بعد از اینکه حرف عیسی تموم میشه، چند نفر از کاتبا و فریسیا به حرف در میان و میگن استاد، ما میخواییم که یه نشونهی به ما بدی. عیسی میگه نسل بدکار و زناکار نشونه میخواد. اینها رو نشونهی جز نشونه یونس پیامبر داده نمیشه. نشونه اینه. یونس 3 روز و 3 شب توی شکم ماهی بزرگ بود. همونطور پسر انسان 3 روز و 3 شب توی دل خاک میمونه. مردمان نینوا توی روز داوری با این نسل بلند میشن و اونها رو محکوم میکنن، چرا که اونها به هشدار یونس توبه کردن و اینجا کسی بزرگتر از یونس هست. ملکه جنوب در روز داوری با این نسل بلند میشه و اونها رو محکوم میکنه، چون اون از قسمت دور زمین اومد تا حکمت سلیمان رو بشنوه، ولی اینجا کسی بزرگتر از سلیمان هست. روح پلید وقتی از آدمی خارج بشه توی قسمت‌های خشک و بیابونی دنبال راحتی سرگردان میشه، ولی اونو پیدا نمی‌کنه. بعد میگه خب برمیگردم به خونم، همونجا که ازش بیرون رفتم. ولی وقتی که برمیگرده به خونش، اون رو خالی میبینه. بعد چی کار میکنه؟ میره دنبال 7 روح بدتر از خودش. با اونا دنبال یه خونه میگردن و وقتی برمیگردن احوال بعدی این انسان بدتر از احوال روز اولشه. وضع این نسل درست همینطور. خیلی مثال ترسناکی زده، بهش دقت کنید. در همون حال که عیسی داشت با مردم حرف میزد، مادر و برادرانش بیرون وایساده بودن و میخواستن که باش صحبت کنن. همینجا بگم که در مورد برادرانش و خواهران، حالا کلمه یونانی که به کار رفته واقعا برادر خونیه، اما احتمالاً به نسبت‌های خویشاوندی دورتر اشاره داره، حتی میتونه پسر عمو هم باشه. در هر حال برادر رو شما یه جور خویشاوند بشنوید، نه الزاماً برادر. خلاصه عیسی داشته حرف میزده، مادر و برادرش بیرون منتظر بودن. بعد میان بهش میگن که مادر و برادرت بیرون وایستادن، میخوام با تو حرف بزنم. عیسی به اون کسی که این خبر آورده میگه مادرم کیه؟ برادرانم کیان؟ و دست خودشو به سمت شاگرداش جلو میاره و میگه مادر و برادرای من اینان. هر کس اراده پدر منو که توی آسمان هاست به جا بیاره، همون شخص برادر و خواهر و مادرمه. باب 13. اون روز عیسی از خونه بیرون میره و کنار دریا میشینه. اون روز حالا یه روز یا نمیدونیم چه روز، یه تعداد زیادی مردم میان سمتش. عیسی خودش میره توی زورق میشینه و مردم توی ساحل میستن و نگاش میکنن. توی همین حالت عیسی با زبان تمثیل یه سری حرفا بهشون میزنه. حالا من میخوام چند تا تمثیل رو که پشت سر هم عیسی میگه براتون بگم. اولش تمثیل بزرفشانه. میگه بزرفشانی از برای افشاندن بزر برون رفت. همچنان که بزر می افشاند، تخمهایی کنار راه ریخت و پرندگان آمدند و همه را خوردند. مقداری دیگر در مکانهای سنگلاخ ریخت که خاک زیادی نداشت و تخمها به زودی رست، چرا که زمین جرفا نداشت. لیک چون خورشید برآمد، رسته ها سوخت و به سبب بیریشه بودن خشکید. مقداری دیگر بر خارها ریخت و خارها رویید و آنها را خفه کرد. مقداری دیگر بر زمین نیکو ریخت و ثمر آورد. یکی 100، دیگری 60، دیگری 30. آن کس که گوش دارد بنیوشد. وقتی این حرفو میزنه، شاگرداش بهش میگن که ای عیسی، چرا با زبان تمثیل حرف میزنی؟ عیسی میگه به شما معرفت اسرار ملکوت اعطا شده، اما به بقیه مردم که این حکمت داده نشده. بر آن کس که دارد داده خواهد شد و زیاده خواهد گشت، لیک از آن کس که ندارد آنچه دارد نیز ستانده خواهد شد. بنابراین من به زبان تمثیل صحبت میکنم، چون که اونها نگاه میکنن ولی نمیبینن، گوش میدن ولی نمیشنون. اینطوری نبوت اشعیا برای اونها تحقق میپذیره که میگه
گوش فرا خواهید داشت و در نخواهید یافت، خواهید نگریست و نخواهید دید. این از آن روست که روح این قوم گرانبار گشته است. دست بر گوش ها نهادند و دیدگان بربستند، مبادا دیدگانشان ببیند و گوشهایشان بشنود و روحشان دریابد و بازگردند و شفایشان بخشند.
در ادامه دوباره عیسی میگه که اما شما، خوش به حال چشمهاتون چون که میبینه، خوش به حال گوشهاتون چون که میشنوه. صادقانه میگم بسیاری از پیامبرا و دادگرا بودن که آرزو داشتن چیزهایی رو که شما میبینید ببینند ولی ندیدن. میخواستن چیزهایی رو که شما میشنوید بشنوند ولی نشنیدن. بعد از این حرفا شروع میکنه تمثیل بزرفشان رو تفسیر کردن و میگه پس به تمثیل بزرفشان گوش بدین. کسی کلام ملکوت رو میشنوه بدون اینکه اون رو بفهمه. بعد کار میرسه و اون چه رو که توی دل این مرد باید پاشیده بشه تصاحب میکنه. این همون تخمایی که کنار راه میافته که پرنده ها میان میخورن. تخمه که روی سنگ لاخ میفته مردیه که وقتی کلام رو میشنوه بدون تفکر زود اون رو قبول میکنه. این توش ریشه نمیکنه و خب پایدارم نیست. تا یه سختی یا آزاری یا هر چیزی بهش برسه فوری جا میزنه. اون تخمی که توی خارها پاشیده میشه کسیه که کلام رو میشنوه، اما دغدغه دنیا و اقوای ثروت این کلام رو خفه میکنه، نمیذاره ثمر بده. اما اون تخمی که توی زمین نیکو پاشیده میشه کسیه که کلام رو میشنوه، اون رو درک میکنه، اون رو بارور میکنه و گاهی 100 و گاهی 60 و گاهی 30 برابر ثمر میاره. بعد از اینکه تفسیر تمثیل بزرفشان رو میشنویم، میریم سراغ تمثیل بعدی، تمثیل تلخه. یه تمثیل دیگه براشون میاره، میگه ملکوت آسمان ها به مردی مانند است که تخم نیکو در کشتزار خیش افشاند. باری در آن هنگام که مردم خفته بودند، دشمن او آمد و تخم تلخه میان گندم افشاند و برفت. چون گندم برست و سپس خوشه برآورد، تلخه نیز پدیدار گشت. خادمان مالک نزدیک آمدند و او را گفتند ارباب، مگر تخم نیکو در کشتزار خیش نیفشاندی؟ پس چسان تلخه نیز در آن رسته است؟ ایشان را گفت دشمن این کار را کرده است. خادمان او را گفتند میخواهی برویم آن را جمع کنیم؟ ایشان را گفت نه، توانت بود که در حال جمع کردن تلخه گندم را نیز با آن برکنید. بگذارید تا هنگام درو هر دو با هم برویند و به گاه درو دروگران را خواهم گفت که نخست تلخه را جمع کنید و از برای سوختن دسته کنید، اما گندم را در انبار من گرد آورید. یه چند تا تمثیل دیگه هم داره در ادامه و بعد شروع میکنه اینا رو تفسیر کردن. پس بریم تمثیل بعدی. تمثیل تخم خردل. تمثیل دیگری بهره ایشان آورد. ملکوت آسمان ها به تخم خردلی مانند است که مردی آن را برگرفت و در کشتزار خیش افشاند. این خردترین تمامی تخم هاست. لیک آنگاه که می روید بزرگترین گیاهان خوردنی می شود که مبدل به درخت نیز می گردد. بدان سان که پرندگان آسمان می آیند و در شاخسار آن آشیانه می کنند. تمثیل خمیر مایه. تمثیل دیگری بهره ایشان بگفت ملکوت آسمان ها به خمیر مایه ای مانند است که زنی آن را برگرفت و در سه پیمانه آرد کرد تا آنجا که تمام خمیر ورآمد. همه این حرفا رو عیسی به زبان تمثیل به مردم میگفت و بدون تمثیل چیزی بهشون نگفت. برای اینکه کلام پیامبر تحقق بپذیره. کدوم کلام؟ کلامی که میگه
بهر گفتن تمثیل ها دهان خواهم گشود. اموری را که از زمان آفرینش جهان پوشیده مانده است بانک خواهم زد.
حالا میریم سراغ تفسیرش. تفسیر تمثیل تلخه. وقتی که مردم رفتن و عیسی اومد خونه، شاگرداش اومدن پیشش و گفتن میشه تمثیل تلخه رو برامون تفسیر کنی؟ عیسی میگه اون کسی که تخم نیکو داره میکاره پسر انسانه. اون کشتزار هم عالمه. تخم نیکو مردمای ملکوتی و تخم تلخه مردمای بدکارن. دشمنی که میاد اون تخم تلخه رو میکاره ابلیسه. درو هم پایان جهانه و دروگرا هم فرشتهان. پس همونطور که تلخه رو میکنن و اونو توی آتیش میندازن، در انتهای جهان هم پسر انسان فرشته ها رو میفرسته تا اونها رو توی کوره های گدازان بندازن. اونجا پر از گریه و دندان ساییدنه. بعد دادگرا مثل آفتاب توی ملکوت پدرشون تابیدن میگیرن. اون کسی که گوش داره این رو میفهمه. خودم یه جمع‌بندی بکنم براتون. اینکه عالم یک کیساره که پسر انسان که احتمالاً همین عیساست توش تخم نیکو میکاره، یعنی مردمان نیکو، و ابلیس میاد توش تخم تلخ میکاره و در پایان جهان فرشته ها میان اینا رو درو میکنن. تخمای تلخ یعنی مردمان بدکار میرن توی آتیش سوزونده میشن و مردمان نیکو هم به ملکوت خدا میرن. دوباره یه تمثیل دیگه داریم. تمثیل گنج و مروارید. ملکوت آسمان ها به گنجی مانند است که در کشتزاری نهان است و مردی آن را مییابد. دیگر بار آن را نهان می دارد و شادمان می رود و آنچه دارد می فروشد و این کشتزار را می خرد. ملکوت آسمان ها به تاجری مانند است که در جستجوی مرواریدهای غلطان است. چون یکی از این مرواریدهای گرانبها را می یابد، می رود و هر آنچه دارد می فروشد و آن را می خرد. آخرین تمثیل رو هم بخونم. تمثیل تور ماهیگیری. ملکوت آسمان ها به توری ماننده است که به دریا افکنده می شود و صیدهای از هر دست را باز می آورد. آنگاه که آکنده می شود، ماهیگیران آن را به ساحل می کشند. سپس می نشینند و آنچه را نیکوست در سبدها گرد می آورند و آنچه را هیچ نمی ارزد دور می ریزند. در پایان جهان نیز چنین خواهد شد. فرشتگان پدیدار خواهند گشت و بدکاران را از میان دادگران جدا خواهند ساخت تا آنان را به کوره گدازان افکنند. آنجا گریه خواهد بود و دندان ساییدنها. در ادامه عیسی میگه آیا همه اینا رو متوجه شدین؟ یارانش میگن بله بله. عیسی بهشون میگه پس به همین ترتیب هر کاتبی که شاگرد ملکوت آسمان ها بشه شبیه مالکیه که از خزانه خودش هم نو رو برداشته هم کهنه رو. بذارین این توضیح رو بهتون بدم که نو و کهنه رو ما میتونیم واقعا اینجا نماد عهد عتیق و عهد جدید ببینیم. انگار که میگه یک معلم یهودی، یک کاتب یهودی که الان شاگرد مسیحی شده، انگار که دوتا گنج داره. ثروت قدیم رو که از قبل با خودش داشته، ثروت جدید رو هم برمی‌داره. داره یک اتحادی بین این دو نگاه ایجاد میکنه. پاراگراف پایانی این باب اینه که عیسی وقتی که این تمثیل‌ها رو تمام کرد، از اونجا رفت و به وطن خودش اومد. یعنی به شهر ناصره برگشت. و توی کنیسه به مردم آموزش داد. اونقدر که اونها شگفت زده شدن و گفتن این حکمت و این معجزات از کجا بهش رسیده؟ این مگه همون پسر نجار نیست؟ آیا این پسر مریم نیست؟ برادرانش یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا نیستن؟ آیا همه خواهران اون پیش ما نیستن؟ پس اون این همه معجزه و حکمت از کجا آورده؟ همه در حال تعجب بودند که عیسی گفت پیامبر جز در موطن و خانه خیش خار نگردد و به خاطر اینکه اونا ایمان نیاوردند معجزات زیادی اونجا انجام نداد. باب 14. زمان آوازه عیسی به گوش هرودس والی رسید. به خادمانش گفت که این همون یحیی تعمیددهنده است؟ از بین مرده ها بلند شده؟ اومده تا یه سری معجزه دیگه بیاره؟ اینجا رو داشته باشین که بریم یه توضیحی از کتاب بشنویم. این آقای هرودس که همین آقای والی باشه به خاطر یه شخصی به اسم هرودیاس که زن برادرش فیلیپوس بود دستور داده بود که یحیی رو دستگیر کنن و بیارن توی زندان نگهش دار. چون که یحیی گفته بود داشتن این زن بر تو جایز نیست. حتی این آقای هرودس خواسته بود که یحیی رو بکشن ولی ترسیده بود از مردم چون که مردم خیلی قبولش داشتن یحیی رو برام گفته بود فلان زندانش کن. اما این آقای والی وقتی تولدش رو جشن گرفته بود دختر هرودیاس میاد جلوی همه میرخصه و خیلی هرودس خوشش میاد از این رفتار. بعد میگه که خب حالا که تو انقدر خوب رقصیدی هر چی که بخوای من بهت میدم، قسم میخورم هر چی بخوای بهت میدم. این دخترم از طرف مادرش اومده بود و بلافاصله وقتی این رو شنید گفتش که من سر یحیای تعمید دهنده رو همینجا توی همین دیس میخوام. پادشاه یهو شوکه میشه، ناراحت میشه، ولی چون دیگه قسم خورده بود و اون همه مهمون اونجا بودن و همه شنیده بودن که برین اون کاری که میخواد بکنین دیگه. مامورا میرن و یحیی رو توی زندان سر میبرن و سرش رو توی دیس میارن و تقدیم اون دختر میکنن و اون دخترم سر رو میبره به مادرش میده. بعدن شاگردای یحیی میان پیکر اون رو با خودشون میبرن و خاک میکنن و بعدم میرن و به عیسی خبر میدن. این واقعه مال قدیم بوده ولی الان هرودس داره میگه که این کسی که آوازش به من رسیده کیه؟ نکنه یحیی دوباره زنده شده. وقتی عیسی خبر سربریدن یحیی رو میشنوه به زورقش میشینه و یه جای متروک و خلوت میره. مردم وقتی خبردار میشن که عیسی داره میره دنبالش راه میفتن و پیاده از شهر رو خارج میشن. وقتی که عیسی از زورقش پاشو میذاره روی خشکی یه عالم مردم میبینه که اومدن دنبالش. دلش براشون میسوزه و شروع میکنه همه مریضا رو شفا میده. وقتی که شب میشه شاگرداش پیشش میان و میگن ای عیسی اینجا یه محل پرت دور افتاده است، محل عبادتمونه. بذار که این مردما برن به روستاهاشون برای خودشون غذا تهیه کنن، اینجا گشنه میمونن. عیسی بهشون میگه که نیازی نیست که اونا برن، شما خودتون میتونین بهشون غذا بدین. شاگردا میگن ما اینجا فقط 5 تا نون داریم و 2 تا ماهی، چیزی نداریم دیگه. عیسی میگه باشه، همون نون و ماهی رو پیش من بیارین. بعد به همه مردم امر میکنه که بیان اونجا و کنار سبزه ها بشینن. 5 تا نون و 2 تا ماهی رو میگیره، روشو به آسمون میکنه و خدا رو متبارک میخونه. بعد نونها رو قسمت میکنه و به شاگرداش میده که اونا رو به مردم بدن. همه میخورن و سیر میشن و تازه تکه های باقی مونده از غذاها هم 12 سبد رو پر میکنه. در ادامه متن میگه که کسایی که غذا خوردن به جز زنها و کودکان حدود 5000 مرد بودن. این هم یکی از معجزات عیسی بودن. بعد از این اتفاق عیسی بلافاصله به شاگرداش میگه که شما سوار زورق بشین و برین. وقتی اونا میرن خود عیسی هم به مردم میگه که شما هم برین خونه هاتون. وقتی مردم هم میرن خودش از کوه بالا میره و توی خلوت دعا میکنه. وقتی که شب میرسه عیسی تنها بوده. زورق مقدار قابل توجهی از ساحل دور شده بود. ولی قبل از اینکه بتونه به جای امنی برسه گرفتار موج شده بود، چون که داشت باد مخالف میومد. توی کتاب نوشته در 4 پاس از شب که گویا میشه بین ساعت 3 تا 6 صبح، عیسی در حالی که روی دریا قدم میزده به سمت یارانش میره. شاگرداش وقتی که اونو میبینن که داره روی آب میاد میترسن، میگن که این شبحه، این چیه؟ از ترسشون داد میزنن، اما عیسی بلافاصله باهاشون حرف میزنه و میگه نترسید، نترسید، منم. پتروس بهش میگه ای خداوند، اگر تویی مرا فرمان ده که از روی آب نزد آیم. عیسی میگه بیا. پتروس از زورقش پیاده میشه و روی آب راه میره و به سمت عیسی میاد. اما وقتی که بادو میبینه میترسه و یهو توی آب فرو میره. داد میزنه که ای خداوند نجاتم بده. عیسی دستشو میگیره و میارتش بالا و بهش میگه ای مرد کم ایمان، از چه روی تردید به دل راه دادی؟ وقتی که به زورق میشینن باد میخوابه. اونا توی زورق بودن، بهش سجده میکنن و میگن به راستی که تو پسر خدایی. وقتی که از دریا رد میشن به سرزمین جناسرت میرسن. مردم اونجا اونو میشناسن و همه همسایه‌ها رو خبر میکنن و همه فوری بیماراشون رو برمیدارن و میارن. و تنها چیزی که از عیسی میخوان اینه که بهشون اجازه بده که دامن رداش رو لمس کنن. همه اون آدمهایی که دامن ردای عیسی رو لمس میکنن نجات پیدا میکنن. پانزدهم. فریسی ها و کاتبای اورشلیم پیش عیسی میان و بهش میگن ببینم چرا شاگردای تو سنت مشایخ و زیر پاشون میذارن؟ چرا موقعی که میخوان غذا بخورن دستشون رو نمیشورن؟ عیسی به اونا جواب میده شما خودتون چرا به اسم سنت خودتون فرمان خدا رو زیر پا میذارید؟ خدا گفته پدر و مادرتون رو گرامی بدارید. خدا گفته کسی که پدر و مادرش رو نفرین کنه کیفرش مرگه. ولی شما چی میگین؟ شما میگین که هر کسی به پدر و مادرش بگه که من اموالم رو وقف کردم، برای همین نمیتونم تکالیفم رو در قبال شما انجام بدم، از وظیفش معافه. شما چطور کلام خدا رو به اسم سنت خودتون باطل میکنین؟ ای آدمای ریاکار، اشعیا در مورد شما خیلی خوب گفته که
این قوم مرا به لبان گرامی میدارند، لیک دل ایشان از من دور است. پرستشی که مرا می کنند عبث است. آموزه هایی که تعلیم می دهند جز احکام بشری نیست.
این قسمت تموم میشه و در قسمت بعد داریم که وقتی که عیسی مردم رو دور خودش جمع می کنه میگه گوش فرادهید و فهم کنید. آنچه به دهان در می آید آدمی را آلوده نمی سازد، اما آنچه از دهان برون می آید آدمی را آلوده می سازد. بعد شاگرداش نزدیکش میان و بهش میگن میدونی فریسیان از اینکه این حرف رو شنیدن چقدر شگفت زده شدن؟ عیسی میگه هر نهالی که پدر آسمانی من آن را نکاشته باشد برکنده خواهد شد. ایشان را وانهید، اینان کورانی هستند که عساکش کوران دیگر شده اند. باری، اگر کوری عساکش کور دیگر شود، هر دو به گودال فرو می افتند. پتروس صحبت می کنه و میگه میشه این تمثیل رو برامون تفسیر کنی؟ عیسی میگه شما هم متوجه نمیشید؟ یعنی متوجه نمیشید که هر اونچه که به دهن میره از راه شکم میره و دفع میشه؟ ولی اونچه که از دهن بیرون میاد از دل ناشی میشه. اینه که آدم رو آلوده میکنه. چقدر نیتهای تباه و قتل و زناکاری و عیاشی و دزدی و شهادتهای دروغ و حتاکی از دل ناشی میشه. همین هاست که آدم رو آلوده میکنه. حالا غذا خوردن بدون شستن دست آدم رو آلوده نمیکنه که. عیسی از اونجا میره و میره به سمت سور و سیدون. توی همین موقع زنی کنعانی از سرزمینش خارج میشه و داد میزنه که بر من رحم کن ای پسر داوود، دخترم خیلی گرفتاره. ولی عیسی هیچ جوابی به اون نمیده. شاگرداش دنبال عیسی میان و میگن تو خدا بهش لطف کن وگرنه با داد و فغان دنبال ما راه میفته. عیسی جواب میده من فقط برای میش‌های گمشده خاندان اسرائیل فرستاده شدم. اما دوباره اون زنه میرسه و سجده میکنه و میگه ای خداوند یاریم کن. عیسی بهش میگه سزاوار نباشد که نان کودکان را برگیریم و برابر طول سگان افکنیم. زن میگه آری ای خداوند، طول سگان نیز ریزخار خان صاحبان خیشند. بعد عیسی میگه ای زن، ایمان تو عظیم است، بر تو باد آن که میخواهی. و همون لحظه دخترش شفا پیدا میکنه. دوستان این پاراگراف واقعا برای من پاراگراف عجیبیه که عیسی برگرده بگه که من فقط برای میشهای گمشده خاندان اسرائیل اومدم، بعد بگه سزاوار نیست که نانی که برای بچه هاست به طول سگ بدیم. بعد دوباره اون زن برگرده بگه آره آقا من طول سگ، ولی طول سگم بالاخره از سفره اربابش میخوره. همه اینا برای من خیلی عجیبه و نمیدونم راستش چجوری باید باش برخورد کنم، اما به هر حال چیزی که نوشته شد. بعد از این اتفاق عیسی از اونجا به کرانه دریای جلیل میره، از کوه بالا میره و اونجا میشینه. دوباره یه عالم مردم لنگ و علیل و نابینا و گنگ دورش میان، یه پاش میفتن و ازش شفا میخوان. همه اونایی که نابینا بودن میبینن، اونایی که گنگ بودن حرف میزنن، علیلا تندرست میشن، لنگارا میفتن و خلاصه همه شگفت زده میشن و خدای اسرائیل رو تمجید میکنن. همین موقع عیسی شاگرداشو پیش خودش میاره و میگه دلم برای مردم داره میسوزه. اینا 3 روزه که پیش من اومدن و هیچ غذایی برای خوردن ندارن. دلم نمیخواد اونا رو گرسنه برگردونم. مبادا که توی راه توانشون تموم بشه. شاگردا میگن که ما توی این بیابون برای سیر کردن این جمعیت از کجا نون بیاریم؟ عیسی میگه که چند تا نون دارین؟ شاگردا میگن 7 تا نون داریم و چند تا ماهی کوچیک. عیسی همون لحظه به مردم دستور میده که رو زمین بشینن. بعد 7 تا نون و ماهی رو میگیره، شکر میکنه، اونا رو قسمت میکنه، به شاگرداش میده و میگه بین مردم تقسیم کنید. همه میخورن و سیر میشن و یه تیکه هایی هم باقی میمونه که 7 سبد رو پر میکنه. اونایی که غذا رو خوردن به جز زنها و بچه ها 4000 مرد بودن. عیسی بعدن این مردم رو برمیگردونه، به قایقش میشینه و به سرزمین مجدان میره. باب 16. فریسی ها و صدوقیان پیشش میان و میخوان که آزمایشش کنن. بهش میگن که یه نشونه آسمانی به ما نشون بده. عیسی بهشون میگه وقت غروب میگین که هوا خوبه چرا که آسمون سرخ آتشینه. وقت طلوع میگین امروز بده چرا که آسمون سرخ آتشینه. شما اینطوری آسمون رو تعبیر میکنید، ولی از نشانه های زمان ها و از انجام این کارها ناتوانید. نسل بدکار و زناکار نشونه میخواد. برای اونها نشونه ای جز نشونه یونس نیست. اینو میگه و اونا رو میذاره و میره. وقتی که به قسمت دیگه میرسن، شاگردا فراموش کرده بودن که نون بردارن. عیسی بهشون میگه حواستون رو جمع کنین. از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان دوری کنین. شاگردا پیش خودشون میگن حتما به خاطر این میگه که نون بر نداشتیم. عیسی فکر اونا رو میفهمه و میگه ای مردم کم ایمان، چرا اینطوری فکر میکنین که چون نون ندارید اینو میگم؟ هنوز نمیفهمید؟ یادتون نمیاد که با اون 5 تا نون 5000 نفر سیر شدن و چند سبد هم باقی موند؟ با اون 7 تا نون 4000 نفر سیر شدن و چند تا سبد هم باقی موند؟ چرا اصل کلام من رو درک نمیکنید؟ میگم از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان دوری کنید. بعد تازه شاگردا فهمیدن که گفته خمیر مایه طبخ نون نیست. منظورش تعلیم فریسیان و صدوقیانه. کلن یه ذر شاگرداش خنگ نبودن به نظرتون؟ زیادی سرسپرده بودن، شاید این واژه بهتر. یعنی منتظر تعبیر و تفسیرن. عیسی وقتی که به ناحیه قیصریه فیلیپوس میرسه از شاگردانش میپرسه که در نظر مردم پسر انسان کیه؟ اونا بهش میگن یه عده میگن یحیای تعمید دهنده، یه عده دیگه میگن ایلیا، یه عده دیگه میگن ارمیا یا یکی دیگه از پیامبرا. بعد عیسی میگه خب به نظر شما من کیم؟ شمعون میگه که تو مسیح پسر خدای زنده ای. عیسی بهش جواب میده و میگه تو نیکبختی ای شمعون پسر یونا، چرا که این آگاهی نه از گوشت و خون بلکه از پدرم در آسمان ها به تو رسید. حالا به تو میگم که تو پتروس هستی و کلیسای خودت رو بر همین سنگ بنا میکنی و دروازه های منزلگاه مردگان برابر این کلیسا نمیسته. کلیدهای ملکوت آسمان ها رو به تو میدم. اون چرا بر زمین ببندی در آسمان ها بسته میشه. اون چرا بر زمین باز کنی در آسمان ها هم باز میشه. بعد به شاگرداش امر میکنه که به کسی نگن که اون مسیحه. از اون روز به بعد عیسی شروع میکنه به شاگرداش میگه که من باید به اورشلیم برم، از اونجا برم پیش مشایخ و کاهنا، بعد حسابی رنج میبرم و کشته میشم و توی روز سوم بلند میشم. پتروس عیسی رو پیش خودش میبره و بهش میگه که نه خدا نگهدار تو، ای خداوند نباید بر تو این اتفاقا بگذره. عیسی عصبانی میشه، روشو برمیگردونه و به پتروس میگه از من دور شو ای شیطون، تو سد راه من میشی. افکار تو فکرت های خدا نیست، اندیشه های آدمه. بعد از این دعوای کوچولو عیسی به شاگرداش میگه اگر کسی قصد این رو داره که از پیمند بیاد، باید خودش رو انکار کنه. باید صلیب خودش رو بر دوشش بگیره و از پشت من بیاد. اون کس که بخواد جونش رو حفظ کنه، اون رو از دست میده. ولی اون کس که به خاطر من جونش رو از دست بده، اون رو به دست میاره. پس برای آدمی چه سودی داره که همه دنیا رو بهش بدن ولی جونش رو ببازه؟ آدمی در عوض جون خودش چی میتونه بده؟ پسر انسان باید در مجد پدر خودش و با فرشته ها در بیاد. هر کس بر وفق کردارش پاداش داده میشه. دارم به شما میگم اینجا کسایی هستن که پیش از دیدن پسر انسان که با ملکوت خیش میاد مرگ رو نمیچشن. در واقع داره به یارانش وعده زندگی تا روز رستاخیز رو میده. باب 17. عیسی 6 روز بعد پتروس و یعقوب و برادرش یوحنا رو با خودش به جای خلوتی برد، به یک کوه بلند. جلوی اونها هیئتش تبدیل شد. صورتش مثل آفتاب شروع به درخشیدن کرد و جامه‌هاش مثل نور سفید شد. در همین لحظه موسی و ایلیا پدیدار شدند و با اون گفتگو کردند. پتروس صحبت کرد و به عیسی گفت ای خداوند چه سعادتی که ما اینجاییم. اگر بخواهی اینجا 3 خیمه برپا کنیم، یکی بهر تو، یکی بهر موسی، یکی بهر ایلیا. همینطور که داشت حرف می‌زد یه ابر نورانی اومد و بالای سرشون سایه انداخت و ندایی از ابر گفت: این پسر محبوب من است که خاطرم از او خرسند است. شاگردان وقتی این صدا رو شنیدن صورتشون رو به خاک انداختن و پر از ترس شدن. عیسی پیششون اومد، اونا رو لمس کرد و گفت: برخیزید و ما ترسید. اونا وقتی که بلند شدن کسی جز عیسی رو ندیدن. وقتی که از کوه اومدن عیسی با اونها امر کرد قبل از این که پسر انسان از دنیای مرده ها برگرده از این رویا با کسی حرف نزنید. شاگردا ازش پرسیدن که پس کاتبا چی میگفتن که اول باید ایلیا بیاد؟ عیسی میگه که بله، باید ایلیا بیاد، باید بیاد و همه چیز رو دوباره سامون بده. اما بهتون میگم که ایلیا قبل از این اومده، اما اونو نشناختن و با اون هر کاری رو که دلشون خواست کردن. پسر انسان هم باید همینطور رنج بکشه. بعد شاگردان میفهمن که منظور عیسی از بازگشت ایلیا همون یحیای تعمید دهنده است. خلاصه عیسی دوباره میره پیش مردم. مردی میاد نزدیکش و زانو میزنه و بهش میگه که: ای خداوند رحم کن، پسرم سر داره، خیلی حالش بده، یا تو حال آتیشه یا تو حال آب. اونو پیش شاگردات آوردم اما نتونستن شفاش بدن. عیسی میگه: ای تبار بی ایمان و تباه، تا به کی با شما باشم؟ تا به چند شما را برتابم؟ او را اینجا نزد من آرید. وقتی اونو میارن عیسی دیو رو نهیب میزنه و دیو از اون بچه بیرون میاد و همون لحظه شفا پیدا میکنه. بعد از اینکه اون آقا و پسرش میرن شاگردا میان پیش عیسی و بهش میگن که: چرا ما نتونستیم اون دیو رو دفع کنیم؟ عیسی میگه: چون کم ایمانید. اگه به قدر دونه خردلی ایمان داشتید میتونستید این کوه رو جابجا کنید. اون وقت دیگه هیچ کاری برای شما محال نبود. دوباره میگذره و عیسی و یارانش در جلیل دور هم جمع میشن. عیسی بهشون میگه: پسر انسان را تسلیم دستان آدمیان خواهند کرد. او را خواهند میراند و در روز سوم برخواهد خواست. وقتی این خبر رو میده همه شاگردا حسابی غمگین میشن. وقتی که به کفرناحوم میان ماموران وصول دو درهم نزدیک پتروس میان و بهش میگن که: استاد شما دو درهم رو میده؟ پتروس میگه: البته. وقتی که به خونه میرسه عیسی قبل از اینکه اون حرف بزنه میگه: در این مورد چی فکر میکنی شمون؟ پادشاه های زمین از چه کسایی خراج یا جزیه میگیرن؟ از پسرای خودشون یا از غریبه ها؟ پتروس میگه که خب، جواب میده: از غریبه ها. عیسی میگه: پس پسرا معافن. یعنی در واقع میخواد بگه ما نباید این دو درهم مالیاتو بدیم. اما در ادامهش میگه: با این حال به خاطر اینکه اینها دوچار لغزش نشن به دریا برو قلاب بنداز، اولین ماهی که اومد بگیر دهنشو باز کن، توی دهن ماهی یه استاتر پیدا میکنی، اون رو بگیر و به ایشون بده، از برای من و از برای خودت. استاتر یه اسم عجیبی نداره، من یاد یه وسیله برقی میندازم. ولی پانویس کتاب آقای سیار میگه که سکه نقره رومی که ارزشش معادل 2 یا 4 درهم بوده. باب 18. تو همین موقع ها شاگردای عیسی میان پیشش و میگن: چه کسی توی ملکوت آسمان ها بزرگترینه؟ عیسی یه بچه رو صدا میکنه، اون رو بین اون شاگرداش میشونه و میگه: دارم صادقانه میگم، اگر که به حال بچه ها برنگردید ملکوت آسمان ها رو درک نمی کنید. هر کس خودش رو مثل این کودک کوچیک بکنه در ملکوت آسمان ها بزرگترینه. هر کسی بچه‌ای مثل اون رو به خاطر نام من پذیرا بشه، پذیرای من شده. ولی اگر کسی باعث لغزش یکی از این کوچیک هایی بشه که به من ایمان دارن، بهتره یکی از این سنگای آسیا که اولاغا میگردونن به گردنش بندازن و اونو بندازن توی دریا. وای بر دنیا که موجب لغزش هاست. وقوع لغزش ها ناگزیره. اما وای بر اون انسانی که به میانجی اون لغزش ها اتفاق بیفته. اگه دستت یا پات تو رو به گناه میکشونه اونو قطع کن، بندازش دور. برای تو بهتره که چلاق یا لنگ باشی تا اینکه با دوتا دست و دوتا پات به آتش ابدی بیفتی. اگه چشمت تو رو به گناه میکشه اونو بکن و بندازش دور. برای تو بهتره که با یک چشم ادامه بدی تا اینکه با دو چشمت به دوزخ بیفتی. حواستون باشه که یکی از این کوچکان رو خار نکنید. بهتون دارم میگم فرشته های اونها در آسمان ها مدام روشون به سمت پدرمه که توی آسمان هاست. بعد یه مثالی میزنه که قشنگ مطلب برای شاگردا جا بیفته. میگه شما فکر میکنین اگه مردی 100 تا میش داشته باشه و از اونها یکیشون گم بشه، آیا اون 99 میش رو روی کوه رها نمیکنه تا دنبال اون یه میش بره؟ و اگه اون یه میش رو پیدا کنه به شما میگم که بر اون بیشتر شادی میکنه تا بر اون 99 میش که گم نشدن. اراده پدر شما که توی آسمان هاست هم همینه و بر اون قرار نگرفته که حتی یکی از این کوچیک ها از دست بره. در ادامه یه سری پند داریم. میگه اگه برادرت گناه کرد برو اونو در خلوت نکوهش کن. اگه به حرفت گوش داد که برادرتو دوباره به دست آورد. ولی اگه گوش نداد یک یا دو نفر دیگر رو با خودت ببر تا توی هر قضیه با سخن دو یا سه تا گواه حکم بشه. اگه دوباره گوش نداد به جماعت بگو. اگه به حرف جماعتم گوش نداد دیگه برای تو مثل مشرک یا خراجگیره. این توضیح رو بدم که مشرک یا خراجگیر مردمایی بودن که یهودی ها مثلا نجس میدونستنشون، باشون مراوده و معاشرت نمیکردن. بعدش این جمله رو داریم که میگه دارم بهتون میگم هر چیزی رو که شما توی زمین ببندید توی آسمون بسته میشه. هر چیزی که توی زمین باز کنید توی آسمون باز میشه. بهتون میگم اگه دو تن از شما توی زمین هم‌آوا بشین تا حاجتی رو بخواید، پدر من که توی آسمان هاست حاجتتون رو برآورده میکنه. چون که وقتی دو یا سه نفر به اسم من دور هم جمع میشین من اونجا هستم. پتروس میاد جلو و از عیسی میپرسه که ای خداوند، اگه برادر من تا چند بار به من گناه کرد اونو ببخشم؟ تا 7 بار؟ عیسی میگه بهت نمیگم تا 7 بار، بلکه تا 77 بار. توی بعضی از نسخه ها هم نوشته که تا 70 بار 7 بار. و آخرین بخش از این باب یک تمثیلیه که مربوط به بخشایشه که در ادامه حرف پتروس میگه. در این مورد ملکوت آسمان ها شبیه یک پادشاهه که تصمیم گرفت حسابای خودش رو با خادماش صاف کنه. وقتی که کارو آغاز کرد یه خادمی رو پیشش آوردن که 10,000 قنطار بدهکار بود. از اونجا که این مرد مالی نداشت که بتونه بدهیش رو صاف کنه، ارباب امر کرد که اونو با زنش و بچه‌هاش و همه داراییش بفروشن تا بتونه بدهی رو بده. اون خادم که اینو میشنوه به پاهای ارباب میفته و سجده میکنه و التماس میکنه که تو رو خدا به هم یه مهلتی بده که بتونم دینتو بدم. ارباب که این التماس رو میبینه دلش به رحم میاد و رهاش میکنه و میگه اصلا بخشیدم، نمیخواد که بدهیتو صاف کنه. این خادم از دربار پادشاه بیرون میره، به یکی از دوستاش میرسه که این دوست 100 دینار از این طلب داشته. گردنش رو میگیره و چنان فشار میده که داشته میکشتتش و میگه که یالا همین الان بدهی تو بده. اون دوستش میگه که آقا به خدا الان ندارم، یه مهلتی بده بهت میدم. اونم میگه نه الا بلا باید بدی. میگیرش و میندازتش زندان. دوستای این خادم وقتی این ماجرا رو میبینن حسابی ناراحت میشن، میرن و ماجرا رو برای پادشاه تعریف میکنن. پادشاه خادم رو صدا میکنه و میگه عجب آدم بدی هستی، تو اون مبلغ به اون سنگینی به من بدهکار بودی ولی به خاطر اینکه التماس کردی بهت بخشیدم. حالا تو نباید به دوستت رحم میکردی و مبلغ ناچیزش رو میبخشیدی؟ بعد از این حرفا ارباب که حسابی عصبانی بوده این خادم رو به مامورا میسپره تا تمامی دین رو ازش بگیرن. این تمثیل رو عیسی میزنه که این جمله نهایی رو بگه که میگه پدر آسمانی من هم با شما همینطور رفتار میکنه. اگر هر یک از شما برادر خودتون رو از صمیم دل نبخشی. خب این هم 9 باب دوم از این کتاب. اگر عمری باقی باشه انجیل متی رو در اپیزود بعدی با هم تموم میکنیم. تا اون موقع مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.